بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدی به بحث شمول احکام لکل الوقایع و این که لکل واقعت حکمون، این قاعده تام نیست یا تام نیست، و بیاناتی از بزرگان نقل کردیم که چهار بیان بود. گفتیم که یک نیم نگاهی به بحث لکل واقعت حکمون بیاندازیم. البته حالا این رو به شکلی ما در بحث شمول دین در واقع به دامنه شمول دین بحث شده بود و جناب آقای روحانی هم روی موضوع کار کردن. اینم الان مجموعه نوشته‌هایی است که ایشونه که در دست منه، و گفتم اینجا حالا یک اشاره و بعضی تکمله هایی هم اینجا داشته باشیم. دیروز حالا سه چهار مطلب در ابعاد این قضیه گفتیم. مطلب بعدی که میخوام اشاره هم به اونم بکنیم، گرچه ابتدا تصمیم نداشتیم این را دیگه عرض بکنیم، ولی حالا اشاره هم به اون بکنیم، این است که ببینیم مستندات این قاعده، این که هر واقعی حکمی داره، این اصلا مستندش چیه. این را تو اون بحث های سابق یک انجام شده بود بحثی، بعدم زحمت تکمیل و استخراج ایناش هم به خود جوای روحانی کشیدن که الان بخشی از اون جزوه ایشون دست منه. ما حالا همه اون بحثا رو که اینجا فرصت نیست عرض بکنیم. عمده قصه در و مستند و دلیل برای شمول احکام در واقع دو چیزه، عمده دو چیزه. یکی بعضی از روایات که ظهورش در این است که هر واقعی در متن در کتاب و سنت برای اون یک تعیین تکلیف شده، و یکی هم دلیل عقلی است که بعد عرض میکنه. در اون دلیل اول که دلیل روایی است، حالا یه دلیل قرآنی هم داره که اون دلیل قرآنی رو مستقل الان ما نمیخوایم بحث بکنیم، اینم رو سابق مفصل بحث کردیم، ایشون هم عمدتا اینجا آوردن، حالا اونم اشاره بکنیم ببینه داره. دلیل قرآنیش همون آیهی که تبیان لکل شیء، اون آیهی که میگه قرآن تبیان لکل شیء، اون یه دلیله که در دو سه آیه این از آیات شریفه این مطلب آمده، و حالا در دلالت اون آیه اونها اگر بخوایم الان بحث بکنیم طولانی میشه. اینو سابقا بحث کردیم، ایشون هم اینجا آوردن، بعد دوستان میتونن ببینن. دلیل دوم روایاته. روایات هم چند طایفه داره که بعضی از طوایفش دلالت نداره، اما در بین روایات بعضی از روایاتی داریم که دلالت بر مسئله داره. حالا ما به عنوان نمونه بعضی از این روایات رو عرض میکنیم. عرض شود که این روایاتی که ملاحظه میکنید، مثلا این روایت از کافی جلد 1 صفحه 59 که سند معتبر هم داره. بله، البته سندش اینجا حالا ایشون نوشتن معتبره، ولی رو نظر ما چون محمد نیسا از یونسه مشکلی داره، داره که ما من شیئن الا و فیه کتابون او سنه، ما من شیئن الا و فیه کتابون او سنه. عرض شود که این حالا سندش ولو اشکال داره، ولی همین مطلب در روایات دیگه از عمده دلیل روایی بر این مسئله روایاتی است که میگه که کتاب و سنت شامل همه وقایع و حوادثن. هر آنچه شما بشن اونچه که به شما بهش نیاز دارید، نه اون روایات دلالت نداره. میگه اون روایاتی که میگه که اونچه که در این عالم هست در کتاب و سنت وجود داره. عمده در روایات این روایاتی است که این مضمون رو داره، که حالا به عنوان نمونه اینو عرض کردیم در همون کافی صفحه جلد اول، همون صفحات 55 تا 60 خورده ای که برید روایات این بحث آمده. همه اون روایات دلالت نمیکنه. اینجا ما مفصل قبلا گفتیم، ایشون هم خیلی کامل اینا رو آوردن، ولی این روایاتی که تعبیرش اینه ما من شیئن الا و فیه کتابون و سنه، اینو اطلاق داره. ما من شیئن الا و فیه کتاب و سنه، هر چیزی که البته این دیگه منصرفه به، یعنی هر واقعی هر اتفاقی، در عالم بیفته درش کتاب یا سنته. این البته یک بخشی از روایات داریم که ظاهرش اینه که همه وقایع تکوینی در کتاب و سنته، بعضی ظهور در وقایع تشریعی داره، یعنی در افعال اختیاری مکلف داره، و یا مثلا در اون روایت دیگر تو همین کافی هست که میگه اکل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه او تقولون فی قال بل کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه. میگه سلام علیکم، میگه همه چیز در اونجا هست که قشنگ سوال و جوابم ناظر به احکامم هست، قشنگ ناظر به احکامه. و یا بحث اون روایاتی که در باب قیاس آمده، باز اونجا داره که انه لیس به شیء الا وقد جاء فی الکتاب و سنه، که اینا معلومه دیگه وقایع تکوینی نیست، همین وقایع تشریعیه. میگه شما قیاس نکنید، برای اینکه در همه وقایع نیاز به قیاس ندارید، فیه کتاب و سنه، حالا یا به طور خاص یا با عناوین عام، اونش فرقی نمیکنه. ولی میگه تکلیف همه چیز در کتاب و سنت روشن شده. در روایت دیگری باز داره که لیس شیء الا وقد جاء فی الکتاب و جاءت فیه السنه. این روایات کم نیست که در کافی جلد اول همون صفحه 55 به بعد اینا آمده، و حالا این جزوه ایشون هم بعد بخواید بگیرید بیارید. البته روایات زیاد اینجا آمده و نه که بعضیش دلالت نمیکنه، شبه مصداقیه است و امثال اینها، ولی بعضی روایات خوب دلالت میکنه. بنابراین این قاعده یک مستندش آیات قرآنه که اون حالا جای بحث داره، یک مستندش هم مجموعه ای از 10-15 روایته که بعضی از اینها یک طایفه جدایی است که اون دلالت نمیکنه. اون روایاتی داره که میگه هر چه شما بهش نیاز دارید ما حکمش رو بیان کردیم. خب این معناش این نیست که همه چیز رو میگیره. یا عرض شود که تعبیرش اینه که میگه عرض شود که اون بله همین تعبیری که اونچه که شما بهش نیاز دارید و اینها ما بیان کردیم اونا دلالت نمیکنه. اما یه مجموعه روایات داره که میگه هر چی ما من شیئن قید نداره، هر چی شما فرض بگیرید در اونجا کتاب و سنتی وجود داره، کتاب و سنتی وجود داره. این روایات دلالت میکنه بر این که بر این که حکم ملاک نه، خود حکم، اونم نه حکم اندلاهی فی لوح محفوظ، نه حکمی که تو کتاب و سنت آمده واصل شده تبیین شده و شمولم داره، و ظاهرش هم البته حکم واقعی اولی هم هست، یعنی همه چیز با عنوان واقعی اولی و عنوان اولی حکمی داره. اینا ظهورش اینه، یعنی حکم نه ملاک نه انشاءات فی الواقع، حکم اونم حکم واصل در کتاب و سنت و حکم اولی، و حکم اولی این ظاهره اینها این مسئله است. البته اعم از این که به عنوان خاص باشه بگه که آقا خوردن پنیر مثلا جایزه، یا یه عنوان عامی بگه که شامل اونم بشه، اینش اعم البته. و اعم است اینها از این که حکمش اباحه باشه یا غیر اباحه باشه، که ظهور اینها اینه که اباحه هم بالاخره حکمه، حلیت و آزادی حکمه. بنابراین این قاعده اینجور نیست که حالا همینجور که ازش بگذاریم و بگیم که حالا اطلاقی نداره، نه واقعا ادله، اگر آیات قرآن مطلق نباشه ادله روایی داریم که اطلاقش میگه هر واقعی حکم داره، هر واقعی حکمی موجود در کتاب و سنت داره، و اون حکم هم به عنوان اولی هم هست، یعنی خود اون به ما هو حکم داره، به ما من شیء حکم اولی است دیگه. این حالا بعد یه بعضی نکاتی که عرض کردیم شما لطف میکنید یه بار دیگه میبینید، ممکنه بعضی شما اضافه کرد یا چی کرد، یعنی با همون عنوان اولی که خود اون شیء است حکمی در همین دین واصل داره، یعنی در کتاب و سنت داره. این قیود از این روایت استفاده میشه. بنابراین اگر آیات قرآن درش حالا دلالتش تردیدی بکنیم، البته این روایات بعضیش ذیل همون آیات هست و همون آیات رو تفسیر میکنه، ولی حالا اگر بگیم آیات به تنهایی دلالت نمیکنه، اون روایاتی هم که میگه آقا هر چه شما بهش نیاز دارید ما براتون گفتیم، حتی عرش الخدش، حتی اینکه یک ناخونی کشیده بشه اینجا، میگه عرش اینا ما گفتیم، اونم شاید در دلالتش خدشه باشه. اما اون روایاتی که میگه مامن شیئن الا و فیه کتاب و سنه، اینا به خوبی دلالت میکنه که همه وقایع با همون عنوان شیئیت خودش، عنوان اولیش یک کتاب و سنت، اونجا تکلیف رو روشن کرده. این اون وقت میان تو حکم ظاهری، اون وقت اونم داریم که احکام ظاهری شمول داره. گفتیم بله 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 نه حالا ببینید، این ممکنه که این کتاب و سنتی که میگه، یعنی اون کتاب و سنت واقعی، ممکنه یه چیزیش دست ما نرسه یا ما نتوانیم استنباط بکنیم، ولی زمان وقت نوبت حکم ظاهری میرسه. این بیشتر ناظره، حالا اینجام در همین جزوه هم تفکیک شده مقام حکم واقعی از حکم ظاهری. اینا گفته دلیل بر اینه که حکم واقعی شمول داره با این عناوینی که میگیم، اما حکم ظاهری حالا بعد عرض میکنیم. پس در شمول احکام واقعی با عناوین اولیه نسبت به همه وقایع، اگر آیات رو نپذیریم، اون روایات عرش الخدش هم نپذیریم، اما یه روایاتی داریم که میگه الا و فیه کتاب، ما من شیئن الا و فیه کتاب و سنه، ما من شیئن الا و فیه کتاب و سنه، این دلالتش به خوبی قابل قبول اطلاق هم داره، اطلاق که بلکه عموم داره، ما من شیئن الا و فیه کتاب و سنه. این استدلال نقلی به این روایاته. ما قبلا یه استدلال تقریر عقلی هم آوردیم، حالا به این شکل اینجا شاید هم اومده، حالا من دقت نکردم، حالا تقریرش اینه، حالا الان یادم نیست که اینجا به این شکل آمده یا نه. استدلال عقلیش اینه که متوقف بر این است که بگیم اباحه، چه اباحه که 3-4 نوع داره دیگه، دیروز عرض کردیم، حالا باز کامل‌تر عرض می‌کنیم. اباحه یک نوعش اینه که در طرف فعل و ترک مصلحتی نیست، این یه نوع اباحه. دوم اینه که مصلحت و مفسده فعل و ترک یا مصلحت دو طرف هست اما مساویه، مساویه و ترجیح درش نیست. یک نوع هم این بود که در عرض شود که پس یه وقتی اینجوریه که یه وقت مصلحت فعل و مصلحت فعل و ترک هیچ کدام مصلحتی نداره، مفسده هم نداره، این قسم اول. یه وقتی هست که فعل و ترک دو طرف مصلحت داره ولی اینا متوازنن. یه وقتی هم هست که مصلحت و مفسده است ولی باز متوازنه. یک وقت هم هست که در اعلام که این دو سه نوع نتیجهش اباحه لااقتضایی است، یعنی چیزی اینجا نیست که آدم بگه که این برو این ور یا اون ور، بلزا همجور رهاست. یه نوع هم این بود اباحه اقتضایی، اینه که نه، مصلحت در اینه که مکلف آزاد باشه. حالا همه اینها گفتیم که در حقیقت اباحه است و عدم الحکم، عدم الحکم که اباحه لا اقتضایی است، اونم چون فی ما من شأن الحکمه، اونم نوعی حکمه، عدم الحکم هم نوعی حکمه. اگر این مقدمات رو بپذیریم، اون وقت دیگه اصلا عقلا باید احکام شمول داشته باشه، برای اینکه در هر واقعی، اصلا فروض عقلیه دیگه، هر واقعی یا مصلحت دارد یا ندارد، اگر داره یا مصلحت ملزمه است میشه وجوب، اگر ندارد میشه استحباب. و هر واقعی باز یا مفسده داره یا مفسده نداره. اگر مفسده داره یا ملزمه است یا ملزمه نیست. اگر باشه میشه حرام، اگر نباشه میشه مکروه. اون چی که تو این چهار تا هم نماند، اون است که مصلحت و مفسده نداره یا متوازنه اینن، و یا اینکه مصلحت در آزادیه در اونجاست، اونا همه میگیم اباحه. پس عقلا اصلا باید شمول داشته باشه، یعنی در متن واقعی یکی از احکام خمسه باید اونجا باشه. این بر فرض اینه که عدم المصلحه و المفسده را هم که اقتضایی است اونم رو حکم بگیریم. بله اگر کسی بگه اون حکم نیست، اون وقت البته میتونه بگه جایی خارج از حکمه، ولی اونم حکمه، حکمه، اباحه واقعا حکمه، ولی زن شمولش اصلا قیاساتها معهاست. شما درست که تحلیل بکنید قیاسات معهاست. بله اگر کسی بگه آقا حکم فقط احکام الزامی است، یا بگه احکامی است که در او ترجیحه، چهار تا حکمه، یا بگه که حکم اوناست به اضافه اباحه اقتضایی، یعنی اونی که شارع عنایت داره که بگه آزاده، اون وقت بله نمیشه بگیم شمول داره، برای اینکه ممکنه یه جایی باشه که اباحه لا اقتضایی باشه. ولی اگر گفتیم حکم هم وجوب میگیره، هم استحباب، هم حرمت، هم کراهت، هم اباحه، بعدم اباحه گفتیم هم اباحه اقتضایی هم اباحه لا اقتضایی، این قیاساتها معها که باید احکام شمول داشته باشه. عرض شد که این وجوهی است که و ادله است که برای مسئله ذکر میشه. البته خود اون ادله روایی که میگه ما من شیئن الا و فیه کتابون و سنه، خود اون در واقع میرسونه که اباحه مطلق، اباحه حکمه. توجه کردید؟ برای اینکه ما یقین داریم که این میگه تو همه چیز درش درباره اون کتاب و سنته، ما یقین داریم که همه چیز وجوب و حرمت نیست، همه چیز شرط و حکم وجوب و حرمت، استحباب و کراهت نیست، و یقین هم داریم حتی همه چیز اباحه اقتضایی نیست، ولی باز میگه الا و فیه کتاب و سنه، معلوم میشه که اونام رو حکم تلقی کرده. به این ترتیب حالا ما این خلاصه این بحثی که سابق تو اون بحث ها عرض کرده بودیم و ایشون هم زحمت کشیدن خیلی مفصل همه اینا رو جمع کردن که انشاءالله آماده بشه منتشر میشه. از این جهته که عرض ما این است که هر موضوعی از منظر عنوان اولی و با نگاه حکم واقعی، هر فعل اختیاری یکی از این احکام خمسه باید داشته باشه. البته نمیگیم حتما باید حکم الزامی داشته باشه، نمیگیم حتما باید حکم ترجیحی داشته باشه، نمیگیم حتما اباحه اقتضایی باید داشته باشه، نه، یکی از این احکام در عرض عریض باید داشته باشه، اما از الزام، ترجیح یا اباحه، و اما از اباحه اقتضایی یا لا اقتضایی باید داشته باشه. این یک امر طبیعی است و قضایاها قیاساتها معهاست، ضمن این که روایات هم بر این امر دلالت میکنه. نه اختیاری دیگه، متأ اختیاری به معنی عام دیگه. نه قرائن هست که مقصود فعله و منصرف میشه به اختیاری بوده، اینم گفته شده، اینجا هم آمده، اون انصراف پیدا میکنه، یعنی غیر از اون نمیشه چیکار. ادله چی؟ نه نه، این اباحه واقعی میگه، اباحه واقعی یعنی این که واقعا ما میدونیم که این مباحه. ادله حالا اون بحث حکم ظاهریه، این الان میگیم حکم واقعی، یعنی با قطع نظر از شناخت و عدم شناخت من، در متن واقع همه رفتارهای مکلف دارای یک از این احکام خمسه در متن واقع. اما حالا این ادلاش هم اون روایاته و این استدلال عقلی که عرض کردیم. چرا؟ حکمه. نه، همون اباحه عدم الحکم فی ما من شأنهی یعنی حکمه. ما گفتیم خود این قرینه میشه برای اینکه اباحه هم همش حکمه، یعنی میگه آزادی. متعالی چرا میگه آزادی؟ اون اقتضایی و لا اقتضایی داره، ولی در متن واقع گفته شده این آزاده، این آزاده. نه، حالا به این معنا که اقتضاست، حکم مثلا اقتضاه، نه عدم اقتضا که میگیم تو ملاکاته، اون به لازم ملاکاته. ملاک یه وقتی ملاک داره که آزاد باشه، یه وقتی نه، چون ملاک این ور اون ور نداشته دیگه آزاد گذاشته. اون درجه اون ملاکه که فرق میکنه، ولی اصلا حکم اقتضاست، این داره میگه آزادی، این که نمیشه کارش کرد. چی فرمودی شما؟ نه عدم الحکمه، ما میخوام بگیم که یعنی آزاده دیگه. من تو استدلال عقلی میگم که آقا فوقش عدم الحکمه، ولی عدم الحکمه با عنایت دیگه، یعنی میتونست این بر اون بر بگه نگفته، میگه این آزاده. ولا در حکمه، در دلیل روایی که نه، حکمه اباحه واقعا حکمه. ببینید، بنابراین حکم واقعی به عنوان اولی قطعا شمول داره به استناد روایی، اما حکم ظاهری این یه مقامه، یه مقام حکم ظاهریه، یعنی اون جایی که ما نمیدونیم برای چی. اینجا ما دلیلی که حتما بگیم اصول عملیه شمول داره به اون قرصی قبلی نیست، ممکنه یه جایی این شمول ادله لفظی براءت یا نمیدونم احتیاط یا چی، این چهار اصل عملی خیلی عام و شامل شمول نداشته باشه، یه جایی براءت نتونه جاری بشه، اونجا ما یه دلیل پیشینی نداریم، دلیل پیشینی نداریم که بیاد بگه آقا باید حکم ظاهری هم شمول داشته باشه، حکم ظاهری شرعی. ممکنه نه، حکم ظاهری ما حکم واقعی رو نتوانیم به دست بیاریم، حکم ظاهری شرعی هم دلیل اصل عملی شمول نداشته باشه نسبت به یه جایی. ولی در مورد حکم ظاهری ممکنه یه جایی شمول نداشته باشه. این الزامی ما دلیل محکمی برای این پیدا نکردیم تا اونجایی که الان من به یادم میاد. از این جهته که در حکم واقعی قائل به شمول هستیم به استناد این روایات و با این دلیل عقلی. میگیم هر امری در با عنوان اولیش در متن واقعی که تو کتاب و سنته یا یکی از این پنج حکم داره. اما اگر یه جایی استنباط مستنبط قصوری داشت، مشکلی پیدا شد، نتوانست استنباط بکنه، به لحاظ ظاهری تعیین تکلیف ممکنه که شرعی باشه، ممکنه شرع نتونه، یعنی ادله شرعی اصول عملیه نتواند حکم ظاهری بیاره، و اونجا اون وقت طبعا باید به اون چیزهای عقلی انسان عمل بکنه. ولذا در حکم واقعی اولی میگیم احکام شرعی شمول دارن، اما در حکم ظاهری یا حکم شرعی باید باشه یا اینکه حکم عقلی. این که حتما حکم شرعی شمول داره، این را ما خیلی دلیل محکمی براش پیدا نکردیم. عرصمت که بنابراین در مرتبه ملاکات، در مرتبه حکم واقعی ملاکات که اونم دلیل عقلی داره که شمول داره، ولی حالا ما اون خیلی برام مهم نیست، در مرتبه احکام واقعی موجوده در کتاب و سنت حتما شمول داره. در احکام ظاهری شمول حکم شرعی این خیلی واضح نیست، ممکنه یه جایی نه دلیل استصحاب، نه براءت، نه احتیاط، نه هیچ کدام ادله شرعی کشش نداشته باشه، اون وقت با حکم عقل باید تعیین تکلیف کرد. این امکان پذیر هست، گاهی ممکنه اینطور باشه. این عرض شود که مطلبی که جهر چی؟ حکم عقلی شرعیه؟ نه، شرعی نیست، براءت عقلیه، عقل میگه اینو، لازم نیست شرع بگه. و احکامی که در سلسله معلولات هستن اونجا جای قاعده کل ما حکم به العقل حکم به شرع نیست. خب این حالا یه مروری به این قاعده بود دیگه، حالا یه مروری تقریبا رؤوس اولش هم خطوط اصلی رو در اینجا عرض کردیم. از اون چی که عرض کردیم معلوم میشه اون فرمایشی که در انوار الفقهاء آمده فرمایش درستی نیست. اون فرمایش اینه که آقا میگه که شمول احکام لکل الوقایع، این مال وقایع مهمه است. نه اینجور نیست، این ما من شئن الاوه فی کتاب سنه مال وقایع مهمه نیست. اینی که در بعضی کلمات اومده از جمله در انوار الفقهاء آمده، این در اصل اینه که مراجعه نشده به این ادله بحث و کامل همه ابعادش دیده نشده، ولی وقتی کسی اینو ببینه که قید نداره که وقایع مهمه اینجوره، بلکه ظاهرش بعضی از این روایات اینه که حتی مسائل ریز ناچیز هم ما بهش توجه کردیم، بلکه خلاف این درش آمده. و عرض شد که اون چهار مطلبی که ذکر کردیم در روز اول که یکیش از انوار فقاه بود این بود که اصلا اصل این شمول قاعده نسبت به وقایع غیر مهمه نیست. نه ما میگیم این وقایع مهم و غیر مهمه نداره، همه وقایع عالم، همه افعال اختیاری در متن واقعی حکمی داره، در متن واقعی حکمی داره. اون مطلب رو باید گذاشت کنار. حالا با این مجموعه بحث یک جلسه دیگه انشالله ادامه خواهیم داد تا برسیم به بحث خودمون. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.